أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه شریفه رسیدیم که می‌فرمودند اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم و علم الانسان ما لم یعلم. چندین نکته در این موارد بود که اشاره کردیم، چند نکته هم خوبه به عنوان تکمیل بحث از زبان مفسرینی که گفتند اشاره کنم. در رابطه با قلم اشاره کردم به این که قلم به معنای قطع کردنه و به خود قلم هم به این جهت قلم گفته میشه که در حقیقت قطع میشه و سرش بریده میشه. اما به معنای جبل قلم هم به کار رفته، یعنی که قلم خشک شد، به تعبیری کنایه است از این که آنچه تقدیر بود دیگه ثابت شد، هر آنچه باید تقدیر بشه شد. در رابطه با الذی علم بالقلم، علم دو مفعولی است و این سخن هست که این دو مفعول علم چیه، یعنی علم چه چیزی را به چه کسی به وسیله قلم، اگر با ربای سببیت بگیریم. معروف در این نکته که گفتن علم الانسان الکتابه بالقلم، یعنی خداوند به انسان به وسیله قلم کتابت را یاد داد. یا مثلا علم الکتابه به کاتبین به وسیله قلم، حالا اگرم نگیم انسان را. پرانتزی عرض کنم، قبلا اشاره کردیم در سوره بینه که نوشتن در شبه جزیره در انحصار اهل کتاب بوده و اصلا به همین جهتن به اینها میگفتن اهل کتاب. بعضیا گفتن نه به معنی اینکه دارای کتاب آسمانی هست، برای اینکه اینها بلد بودن کتابت کنن بنویسن. یه امر خیلی مهمی بوده این که کسی بتونه بنویسه. در نتیجه گفتند که علم انسان را کتابت را. خب اینجا ممکنه به ذهن برسه که کتابت که به وسیله قلم تعلیم نمیشه، به وسیله قلم ایجاد میشه، یعنی ما به وسیله قلم می نویسیم ولی یادگیریش که به وسیله قلم نیست. جوابی هم میشه داد که خب چرا، به هر حال اونم به نوعی به وسیله یادگیری هم وسیله یادگیری هم هست دیگه، یعنی تا باید سرمشق بگیرن و مشق بنویسن تا بنویسند. البته ممکنه کسی بتونه بخونه ولی نتونه بنویسه، بودن هم تو تاریخ کسانی که سواد خواندن داشتند ولی سواد نوشتن نداشتند، چون نوشتن تمرینه، یعنی مثل نقاشیه، شما حروف رو نقاشی میکنید. اگه نقاشی طرف نکنه از بچگیش، خب نوشتن هم یاد نمیگیره، به تعبیر خرچنگ قورباغه مینویسه. مرحوم ابوی ما میگفتن به امام، من گفتم که من باور نمیتونم بکنم چطور میشه مرحوم حاجا حسین قمی معروفه که ایشون نمیتونسته بنویسه، چطور میشه یکی بتونه بخونه اما نتونه بنویسه؟ چون به طور کلی در تاریخ یه چیز بسیار متداولی هم بوده که بزرگان اتفاقا بلد نبودن بنویسن، یعنی افت داشته برای یه کسی که بنویسه. میرزا بنویس داشتن، یه کسی داشتن که اون مینوشه. این که یکی بتونه بنویسه صفت خیلی خوبی نبوده، یعنی مثلا خیلی چیز مهمی نبوده که کسی مثلا بتونه بنویسه، خط خوبی داشته باشه یا حتی انشاء خوبی. به چیزی میگفتن یه کسی بوده اینا رو میتونسته خوب مسجع کنه، بنویسه، اصلا از شغل دبیری از اینجا پیدا شده، خوشخطم بودن دبیرها، تمرین خط داشتن. بله به امام گفت، من به امام گفتم من نمیتونم باور کنم. ایشون گفتش که چرا میشه چرا نشه و اینا. بعد گفتن آخه چطور میشه کسی بتونه بخونه نتونه بنویسه؟ امام گفته بودن که تو این تلفن رو میبینی؟ گفت آره. گفت خب بکش نقاشیش کن. نمیتونی نقاشی کنی؟ نقاشی کردن یه هنره، خط همینو نقاشیه، شما حروف رو نقاشی میکنید. خب وقتی ننوشته باشید آرام آرام نقاشی میتونید ببینیدش، اما وقتی میخواید بنویسیدش نمیتونید. پس بلد نبودنش به این معناست، یعنی این که تمرین نداره. خیلی به تعبیر همی که اول گفتم خیلی خرچنگ قورباغه می نویسه، گفته بود بذارید برای آفتاب را می نفته چیزی. پس این هست که به هر حال کسانی هستند که کتابت رو بلد نیستند. پس کتابت اگر بخواد کسی یاد بگیره به قلم، یعنی به تمرینه، به ممارسته، خوندن نیست که بگیم خوندن ربطی به قلم نداره، شما یاد میدن و یاد میگیری بخونی، ولی نوشتن چند احتیاج به قلم داره. اونایی هم که گفتن علم الانسان الکتابه نه القراءه. این یک معنا. احتمال دوم این که بگیم علم الناس یا علم الانسان جامعه انسانی را، یعنی انسانیت را، یا به تعبیری اعتبار را به قلم. همون است که روز گذشته بحثمون اشاره کردم که هویت انسان و وجه ممیزه انسان با سایر حیوانات در اینه که دارای اعتباره، میتونه اعتبار کنه. از اعتبار وحدت بگیری، حالا میتونید بگید این یک خانه است، این یه سری سنگ و چوبه، یکشو از کجا آوردید؟ شما میگید این ماشینه، یک ماشینه. این اعتباریست که شما در اثر یک سری اشیایی که دارای اثر واحد هستند یک اعتبار وحدت میکنید. تا نامگذاری، وضع، ملکیت، زوجیت، همه اینا اعتبارات. این که این یک شیء یا یک شیء نیست از حیث تکوینی خیلی بحث مهم نیست، یعنی این که شما چه چیزی ملاک وحدت حقیقیه. چرا شما به این کوه میگید یک کوه، به انسان هم میگید یک انسان، اما اون حقیقی نیست، اون سنگه، اون چیز واحدی اونجا نیست. و همین جهت در فلسفه قدیم هم مشاع هم اشراقیون به نفس قائل شدن. نفس از اموری است که ایجاد وحدت میکنه، یعنی میگن درخت واحده چون یه نفس نباتی داره، یه چیزی که او باعث پیدایش وحدت بشه. ولی چه فرقی است بین ماشین یه سری پیچ و مهره و پلاستیک و شیشه است که یکش کجاست؟ با انسان، انسان هم شما میتونید بگید اینم یه سری گوشت و پوست و مثلا مو و استخون و ایناست. چرا اینو میگید یک حقیقیه، اون میگید یک اعتباریه؟ حالا ما بحثمون در این نیست که وحدت ملاکش چیست. در اونجا بحث شده که ملاک وحدت نفسه، وجود نفسه. شما الان یه چوب دارید، بگید یه چوبه، به محض اینکه از وسط اره کردید میشه دوتا، دو تا دوباره اینو به هم با چسب بزنید میگید دو تا چیز به هم چسبید شد یکی، ولی یکی اعتباری این دفعه، یعنی که هم اون حقیقیه اولیش یکی حقیقی بود، این دوباره یکی اعتباری شد. چرا؟ ملاکش چیه؟ در جمادات چون نفس وجود نداره ممکنه ما بگیم مثلا وحدت حقیقی وجود نداره، یه سری مولکول هم کنار هم قرار گرفتن، ممکن بگیم اثر واحد داره اثر واحد نداره، حالا بحث جای خودش. خب ملاک انسان و تمایزش از سایر حیوانات در وجود یک توانایی است که میتونه اعتبار کنه، از آغازم با این اعتباره که میتونه زندگی خودش رو شکل بده. این اگر این اعتبار نبود جامعه انسانی شکل نمیگرفت. جامعه ما در اثر اعتباریاته. این طرف اولین نکته‌ای که هست مالکیته، میگه این ماهی که من از دریا گرفتم مال منه، تو نباید به زور ببری، این مال منه، ملک منه، اعتبار منه. چرا شما زورت بیشتر میرسه میکنی میبری؟ اگر زورت ببره منم زورم ببره جامعه شکل نمیگیره. جامعه به اینی که ما یک چیزایی رو از هم محترم بشماریم، بعد بر اثر این بی پیش میاد، بر اثر این قوانین پیش میاد، همه اعتبارات به کل جامعه ما و زندگی ما رو بر همین امور در بر گرفته و برش اثر بار میکنیم، همش همه چیز اعتباریات. خب اینجا اگر بگیم که این اعتباریات به چه پدید آمدند، به وسیله قلم. چرا؟ چون قلم یعنی نوشتن و نوشتن یکی از مهمترین اعتباراته، یعنی اعتبار که ان علت، و قلم یعنی جعل قانون، یکی از مهمترین معلولهای این اعتباره. پس چند میگه علم انسان را یک نوع زندگی انسانی، به انسان تعلیم دادیم ما چی رو؟ هویت انسانی رو. به چی؟ به اعتبار، به این که انسان میتواند جعل قانون کنه، بنویسه، اعتبار کنه. حالا ما ممکنه بگیم بالقلم یعنی بالاعتبار، به این که هویت اعتباری براش قرار بدیم. ممکنم هست بگیم قلم، احتمال سوم کنایی از علم، یعنی تعلیم. علم مردمان را به وسیله تعلیم دادن، یعنی نه اینکه اینها خود به خود یاد گرفتند، خداوند به اونها به وسیله وسائل تعلیمی، حالا هر چی باشه، همین علوم اعتباری رو، همین اعتبارات رو بهشون تعلیم داد. حالا نسبت به این مسئله این مقدار بیشتر صحبت میکنم. احتمال هم داره که مفعول اول این رو انسان نگیریم، پیامبر بگیریم، یعنی علم ایاکه، خداوند به تو یاد داد. چی را؟ نبوت را. به چی؟ به قلم. یعنی چی؟ یعنی به قلم تکوین. این برگردیم به اون مطلبی که اقرأ بسم ربک الذی خلق میگفتیم، یعنی تو در جایگاه و مقامی قرار گرفتی که با قرار گرفتن در اون مقام حالا تو باید مخلوقات رو تلفظ کنی. یعنی چی تو تلفظ کنی؟ یعنی میگفتیم تو به اذن الله واسطه فیض شو. بعد همین رو میگه، میگه علم خدا به تو به وسیله این که قلم تکوین رو در اختیار تو گذاشت به تو تعلیم داد نبوت را. این قلم، قلم تکوین باشه، یعنی قلم ایجاد. یه احتمال پنجمی هم بدیم که ممکنه بالقلم، یعنی بالقطعیه، از باب جف القلم، یعنی خدای سبحان به تو نبوت را تعلیم داد قطعا به اینکه این مسئله بیبرو برگرده. اون تا در رابطه با بالقلم یه همچین احتمالی حداقل میگه در لسان مفسرین داده نشده، ولی با تحفظ بیانش کن. این نقطه اول در رابطه با دو مفعولی که میتواند برای علمه تصویر شه، چون علمه دو مفعولی است، هر دو مفعول مفعولش هم میشه محذوف. از میرسه بله حالا اصلا ما این که منصوب باشند و غیر منصوب مهم نیستن، مهم نیست بالاخره علمه یه چیزی را به یه کسی، حالا اینها مفعول بشن یا کل جمله بشه مفعول، مرادمون دو موردی هم که نقش مفعولی دارن، نه از در ادبی. نکته دوم این که بعض از مفسرین گفتند در این آیه یک لطافتی وجود داره و اون این که اونجایی که علقه است اکرام نیست، میگه اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اونجا مربوط به ربوبیت خداست، ربوبیت، احیا، اماته، رزق، اینا رب، اما اون جایی که به تعلیم میرسه اونجا مقام اکرامه، بزرگ داشت، همه موجودات اون مرتبه قبلش رو دارن، ولی وقتی میگه اقرا و رب و کل اکرم، اون وقت اینجا صفت میاره. چرا اکرمه؟ چون اینجا تعلیم داده. پس تا قبل از اون که بحث علقه و خلقه، بحث اکرام نیست، بحث ربوبیت. انسان هم از کرمنا بنی آدم، در آدم اون وقت تعلیم به علم میاد. از اینجا نکته سومی رو باز بکنیم و اون این که تعلیم دو جوره. ما تعلیم هایی داریم، تعلیم های تکوینی است، یک سری تعلیم های غیر تکوینی. حالا اسم تشریعی اینجا براش نمیذاریم. تعلیم تکوینی قرائزند، مثل زنبور یه کاری میکنه که ممکنه هیچ تعلیمی هم با تعلیم غیر تکوینی هم کسی بلد نباشه، یا شتر، یا همه موجودات، حتی بچه‌ای که به دنیا میاد، که اون لحظه‌ای که به دنیا میاد میتونه بمکه، خب کسی یادش که نداده که. یا مثلا فرض بفرمایید که یه کارهای خارق العاده‌ای که از بعض از حیوانات و یا حتی گیاه‌ها سر میزنه که اینا رو ممکنه انسان هم نتونه انجام بده، ولی اینا تکوینه، اینا رو معمولا بهش میگن غریزه. خب به اینا هم تعلیم داده شده، ولی تعلیم های تکوینی است. اما تعلیمی که ناشی از هوشه، یعنی ناشی از فراگیری است، اینکه شما خارج از بحث غرایزتون در اثر یک هوش بتونید استنتاج کنید، یعنی با کنار هم قرار دادن صغرا و کبرا به نتیجه برسید، این در غریزه نیست. یعنی در غرایز استنتاج و استنباط وجود نداره. در انسان این علم بالقلم میتواندم ناظر به این باشه، یعنی ما به شما تعلیمی دادیم که این تعلیم غیر از غریزه است، تعلیمی است که به سبب استنباط، استنتاج، و این در مقابل اون غرایزی است که به همه موجودات تعلیم داده شده، در همه وجود داره. اون وقت این سه تا نکته ای که تا حالا گفتیم رو جمع بکنیم، این میشه احتمال ششم در اون نکته اولمون، که ما انسان رو بهش تعلیم دادیم، منتها تعلیمی که انسان داره غیر تعلیم تکوینی است، تعلیم به سبب قلمه، یعنی به سبب استنباطه، به سبب هوشه، به سبب استنتاجه، صغرا کبرا کردنه، قیاس ورزیدنه، قیاس فلسفیش، این که بتونید استقرا کنید، این بتونید تمثیل کنید از یه چیزی به یه چیز دیگه عبور بکنید، و این فقط در انسانه و سبب تکریم و اکرام انسان هم همینه، اینه که انسان اکرام میشه، اما سایر موجودات نه اکرام نشدن، فقط ایجاد شدن. پس اقرا و ربک الاکرم، اکرم اون وقت چرا اکرم؟ چون الذی علم بالقلم در مورد انسان این کارو کرده.
نمی‌رسیم
که قبلش هم باز کرامت بوده، حتی اون موقع علاقه بوده، اونجا گفتیم ایجاده، اونجا اصل جوده، بزرگ داشت نیست. ما در مورد کرامت یه بحث مفصلی کردیم، گفتیم کرامت به معنی بخشندگی نیست، طبعا معنی بزرگ داشته، تعظیمه. اما عظمت برای ما تکریم میشه تعظیم. اما در رابطه با آیه اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، مرحوم آقای طباطبایی نکته دیگری هم دارن که اون هم قابل تحمله. ایشون میگن اصل فلسفه وجودی این جمله برای این بوده از ذات مبارک پیامبر رفع اضطراب کنه، چون به پیامبر گفته بخون، پیامبر گفته خب من خوندن نمیدونم، بلد نیستم، چی بخونم اول کاره؟ بهش گفته خدایی که همه انسانها رو همه چی یاد داد، دیگه او به تو هم بلده یاد بده. یعنی وجه این که این جمله آمده شأن نزولش رو رفع اضطراب از پیامبر گرفته، گفته خدا که علم بالقلم هست، خب به تو هم یاد میده دیگه، اینجور نیست که به تو یاد نده، خدا بالاخره خدا یاد میده، ما که باید میگیم این کارو بکن، خودمون هم یادت میده. اما در رابطه با علم الانسان ما لم یعلم، اینجا آیا تکرار اون عبارت قبله؟ چون گفته اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یه احتمال داره بگیم که این تکمیل اون آیه قبل، گفته علم بالقلم، بعد میگه در ضمن بدون علم بالقلم اولا انسان را، دوما چیزهایی که نمیدانست، یعنی اگر ما نمیگفتیم نمیدونست. به عبارت دیگه یک مطلب رو در دو مرحله القا کرده، مرحله اول نوعی اجمال، مرحله نوع دوم تکمیل و تفصیلش. احتمال دوم این که بگیم نه، یعنی علم بالقلم و علم بغیر قلم، الذی علم بالقلم که همون میشه علوم غیر تکوینی، و علم الانسان ما لم یعلم، یعنی علم بغیر قلم که بگیم علوم تکوینیش، قرائزش هم خدا یاد داده، منتها در رابطه با انسان چون اون اولی مهمتر بوده، اون اولا مخصوص به ذکر شده، دومی به صورت تکمله اومده، برای تکمیل بحث اومده. حالا از اینجا سوال بعدی مطرح میشه و اون این که علم الانسان ما لم یعلم، این نسبتش در نظر ادبی و جملات قبل چیست؟ یه بار دیگه این سه تا آیه رو با هم بخونیم، به سه نحوه قابل فرضه. یکی این که بگیم اقرأ و ربک الاکرم، اون وقت الذی صفت رب، کدوم رب؟ اونی که الذی علم بالقلم. بعد علم الانسان ما لم یعلمم جمله استینافیست، یه که خب ما تا حالا همینجوری هم معنا کردیم. یه احتمال داره که بگیم نه، اقرا و ربک الاکرم مختصر است. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی مبتداست علم الانسان ما لم یعلم خبرش. اونی که تعلیم به قلم داد او بود که غیر قلم رو هم یاد داده بود. یعنی اگه تکوینیات رو گفته، غیر تکوینیات هم خودش گفته. دو نفر نیستن، دو تا معلم نیست، یه معلم. یه احتمال هم این که بگیم نه، اقرا و ربک الاکرم صفتش هم هست الذی علم بالقلم، منتها یه واوی اینجا باید لحاظ بشه، نه این که علم الانسان ما لم یعلم جمله مستأنف است، عاطف ببخشید معطوفه، عطف شده به علم بالقلم. اینجا فخرازی نکته‌ای داره قشنگه، میگه عرب خیلی وقتا واو نمیاره، این امروزه در ادبیات فارسی به خصوص خیلی رایجه، با ویرگول عطف میکنن. او آمد، نشست، گفت، رفت، یعنی واو. خیلی از ادبا هستن میگن نه واو حتما باید بذارید، چون اینا بد فهمی و کژتابی داره. ظاهرا عربی اینو نداره. این از این جهت هم ذکر کردم که بالاخره بزرگی مثل فخر گفته نه در عربی هست، چون در عربی ویرگول ندارن، واو باید بیارن. به وقتی میگید ما مثلا میگیم زید، عمر، بعد خالد و عبیدت آمدن، من بودن آخری یه دون واو بش میدن، ولی در عربی نه، همه رو از اول میگن، زید و عمر و بعد و خالد نقطه ویرگولی ندارن. او میگه که در عرب داریم. چرا؟ چون میگه اکرامت کردم، ولایتت دادم، وجودت بخشیدم، خلقت کردم، روزی بهت دادم، میگه اینها هست و لذا عطف بی واوه. اینجا هم میگه عطف بی واو شده، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی الذی علم بالقلم و علم الانسان ما لم یعلم. این هم یه واو رو میگه درش. خب از اینا بگذاریم تا میخواییم انشالله فردا وارد کلا ان الانسان لیطغا بشیم، که خب مطلب مهم بعدیمونه از نظر معنایی. پیرامون این داستانی که تا اینجا گفتیم یه نکته مهم فلسفی وجود داره، و اون این که انسان هیچی نمیدانسته، این یعنی چی؟ ببینید در بین فلاسفه امروز غرب یه بحث جدی است که دو نهله بزرگ حداقل به عنوان نهله های اصلی وجود دارند. یه طیفشون بهشون میگن راسیونالیست ها، که با مثلا مبدعشون فرانسیس بیکن یا دکارت شروع میشه. اونها قائلند به این که انسانها وقتی به دنیا میان دارای یک قضایایی از پیش تعبیه شده هستند، بهشان میگن ترید مارک، یعنی یک سری علامت اختصاری داره. چطور میگن مثلا نویسنده ای که یک تابلو کشی که یک تابلوی رو نقاشی کرده زیرش امضای خودشو میکنه، میگن انسان وقتی به دنیا میاد دارای قضایایی است که این قضایا رو داره. از اول مثل کاغذ سفید بیرون نمیاد، گفت کاغذ اسپید نابنبشته باش، ای برادر مزرع ناکشته باش. این کاغذ اسپید نابنبشته نیست. نقطه مقابل جریان آمپریستا هستند که فیلسوفان انگلیسی هستند. اونها میگن نه، ما وقتی به دنیا میاییم صفر، هیچی نمیدونیم. این چرا اینه میگن؟ برای این که میخوان بگن آیا معرفت با حس شروع میشه یا خارج از حسم ما معرفت عقلی داریم غیر حسی. کارتیزیان ها، دکارتی ها، همه این راسیونالیست ها، این ها میگن ما خارج از حس دارای معرفت غیر حسی هستید. اما هیوم و منطبه عشق فیلسوفان انگلیسی هست، این ها قائلن به این که نه، ما حضرت جان لاک شروع میشن معمولا بر توضیحشون که میگن اینا رو، میگن ما کلن دارای یک صفر صفری، دارای صفر هم غلطه، هیچی نداره. اولین معرفت با حس شروع میشه. اینجا بعضی از کسایی که بعدها آمدن گفتن که خب این خیلی هم با آیه شریفه هم سازگاره که میگه که الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. شیئا اومده که میگن این مؤید کیاست، مؤید اندیشه دومه، یعنی این که شما هیچ چیزی نمیدانستید وقتی به دنیا آمدید. بعدش به جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، پس اینها رو ما بعدش بهتون دادیم. پس وقتی آمدید به دنیا، اومدید بیرون، ما بعدش شروع کردیم مدرکات رو براتون معین کردن. در فلسفه اسلامی آمدن فلاسفه به خصوص معاصر که این بحث از غرب هم آمده بوده، چون قبلش اصلا طرح سوال نبوده، آمدن گفتن که این یک تفاوتی بین علم حصولی و علم حضوری هست. علم حصولی که ناشی از پیدایش صورته، اینها حتما با حس شروع میشه. پس از این جهت فلاسفه اسلامی، اون کسایی که معاصر بحث کردن، با آمپیریستا همدلن، میگن بله شروع معرفت با حس. کدوم معرفت؟ معرفت حصولی. اما معرفت حضوری نه، معرفت حضوری با حس نیست. معرفت حضوری ما این رو از لحظه‌ای که هستیم داریم، حتی بالاتر از این رفتن، گفتن علم حضوری به اندازه سعه وجودی است. مثل ملا صدرا میگه وحدت، وجود، علم و اینا همشون مساوی‌اند، یعنی یک موضوع واحد ازشون اتخاذ مفاهیم متعدد میشه، از یه حیثم برداشت میشه. هر جا وجود هست به اندازه سعه وجودیش وحدت هست، به اندازه سعه وجودیش تشخص هست، به اندازه سعه وجودیش علم هست. اما کدوم علم؟ علم حضوری. علم حضوریه به خودش و علم حضوریه به علتش، که علاقه علم حضوریه به علتش یعنی علم حضوریه به خودش، چون علم حضوری به خودش از شؤون علته، پس به اندازهی که به خودش علم داره به علتش هم علم داره. این بحث علم، اون وقت در مورد انسان ها میگن انسان ها که به دنیا میان علم حضوری دارند، علم حصولی ندارند، ولی خودشونو میشناسن. بچه ای که دنیا میاد، این آیه شریفه ای که خوندم بهشون نقد شده، سوره نحل احتمالا، که اینو بهشون نقد شده که شما چطور میگید خداوند میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچ نمیدونستید. شیئا اعم از حصولی و حضوری. اولا با براهین عقلی ما به جنگ ظواهر نمیریم، ظواهر هم توان تغییر براهین عقلی ندارند. به خاطر همینم همین ظاهر آیه رو بلافاصله مخالفینش اومدن و توجیه کردن، گفتن نه، علم نفس به نفس بش علم به شیء نمیگن، میگه لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستید. علم نفس به نفس چیزی نیست. خب توجیه غلطی، البته معیدی هم دارن. میگن در آیه شریفه جای دیگه ای گفته که بله و منکم من یرد و الى ارزل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. میگه پیره مردی که به ارزل الامور میرسه، خودش رو که میدونه، علم حصولی فراموش میکنه. لذا علم نفس به نفس تحت علم شیعی نمیاد، که نه اونجا در پیر مردا نه در جوان ها. منطقه به نظر میرسه این لکه ایلا فعلم لکه ایلا یعلم بعد علم شیعا، اون مراد اینه چه کسی که پیر مردی مثل که صفر صفر که نمیشه، مراد اینه که قریب به اتفاق چیزایی که میدونی در دست میدید. لذا اونو ممکنه شاهد اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا ندونیم. اما به هر حال این آیه ولو این که شمول بر علم حضوری هم پیدا بکند، ظاهره از اون ولو برای این عقلی اگر کسی به نتیجه رسید، طبیعتا این برهان میتونه در ظاهر آیه مقدم بشه. شاهدی هم گرفتن، گفتن شاهدش هم این که و جعل لکم السمع والابصار والافئده، همه اینها عوامل پیدایش علم حصولی هم. یعنی سمع و بصر و اینها همشون علم حصولی پدید میارن. باز البته میشه نقص کرد بشون، سخن اصلش مال آقای طباطبایی، نقص کرد که افئده اتفاقا علم حصولی پدید نمیاره. فؤاد وقتی میگیم علم حضوری میخواد بیاره، این گنه بیشتر ناظر به علم حضوریست، اون علم وجدانیست که پدید میاد. اما حالا در اصورت اون بحثای خودش داشته باشدن، با آیه نمیشه به جنگ اینجور موارد رفت. گفتم چون اینا ظواهریست که قابلیت تطبیق داره، مگر اینکه اونجاها قطعی نباشه، دو تا احتمال باشه، آیه بیاد معید یکیش بشه یکی از دن ببر. حالا از این مسئله بگذریم، برگردیم مسئله رو با آیه فعلیمون جمع بکنیم. آیه اینه که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. حالا سخن اینه که آیا علم بالقلم شامل اون اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا میشه؟ با توجه به اینی که ما اینجا گفتیم که این علم بالقلم مراد چیه؟ علوم غیر غریزی است. ازم اصلا تخصصاً اون شامل اینجا نمیشه. اصلا اشاره به چیه؟ اشاره به آن چیزهایی است که به وسیله اعتبارات، به وسیله تعلیم ها میاد. علم حضوری رو شامل نمیشه، نمیخواد بگه اونو نمیدونستید. کما اینکه آیه دوم علم الانسان ما لا یعلم، مالم یعلم، اون هم شامل نمیشه، چون نمیگه که انسان چی نمیدونست، میگه اون چیزایی که نمیدانست رو یاد دادیم، اون رو اون چیزایی هم میدونست از خودش. یعنی نفی مطلق نکرده، گفته مالم یعلم رو هرچی نمیدونسته ما بهش یاد دادیم. البته طبیعتا به علم غیر تکوینی، و الا وقتی وجود میده به اندازه سعی وجودیش به جعل بسیط، اون علم نفس به نفس یا علم حضوری، علم جعل بسیطه دیگه، جعل مرکب نداره. یعنی وقتی جعلش میکنه، جعل او عالم ما به همون جعل وجودش در علم حضوری، اما جعل مرکب است که به جعل علوم حاصل از علم حصولی ناظره. شما وقتی به دنیا میاد به اندازه که وجود داره علم حضوری هم داره، این جعل بسیطشه دیگه. هست حاضر تمام کلام بله؟
ما مالا یعلمون خیلی زیاده. آیا همه رو خدا به ما یاد داده؟
بله، همه رو خدا یاد داده، منتها یا به غریزه، یعنی اونم خدا یاد داده، یا به استنباط، یا به تعلیم، یا به هر موقعی همه چی رو خدا داده. یعنی اساسا با این لسان هیچی نبوده که یاد نداده، یا به جعل بسیط داده یا به جعل مرکب، به این تعبیر. اینا به شرطیست که علمه رو کی بگیریم مفعولش رو؟ انسان. اما اگه خود پیغمبر بگیریم مثلا موضوع از انسان بگیریم، یعنی تو تعبیر اولش علمه، اما تعبیر دومش اون الانسان میتونه الانسان الفلامش الفلام قعد بشه، یعنی پیغمبر، یعنی همین انسانی که علمه تو آیه اول بهش اشاره کردیم. توی پیغمبری که علمه به تو به وسیله قلم، توی انسان، همون انسان رو ما در ذهنش مالم یعلمش هم یاد دادیم، یعنی به پیامبر میشه، که البته در تعلیم پیامبر اشاره کردن مقدار میتونه توسعه پیدا کنه دیگه، این تعلیم علم نباشه، تعلیم مقام باشه، یعنی جایگاهی بهش دادیم که تو اون جایگاه بتونه دیگه به خلقت برسه، البته به واسطه فیض بودن برسه. تعلیمم جنس تعلیمش از تعلیم تشریعی اعتباری خارج میشه، جنسش به تعلیم بالاتری میشه. حالا اون مقداری که زیل اینا میشه گفت، اما در ادامه آیه طبیعتا بحثای دیگر است که انشاءالله فردا